رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح هست و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد جمعه 3 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من میرزا سلیمپور با سلام های گرمی بامدادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و عبدالقیوم مثل همیشه صحبت را شروع کنیم از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان که برای امروز آخرین روز ماه اپریل و ماه دوم فصل بهار چی آب و چی هوای پیش بینی میکنند.
بله میرزا، بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان هوای امروز جمهوری بی بارش و آفتابی خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه 27-29، ولایت سغد 29-30، ولایت ختلان 30-32، نواحی تابه مرکز 25-30 و در بدخشان 16-18 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و با ارزوی روز خوبی برای شنوندگان عزیز میرویم دنبال اخبار مهم این ساعت. آمریکا نفتی ریخته در خلیج مکزیک را آفت در سطح ملی اعلام کرد. این در حالی است که بادهای برخواسته خطری به ساحل‌های لوئیزیانا جاری شدن این نفت ریخته را پیش آورده است. به حساب مقامات در پی انفجار یک چاه نفت هر روز تا 5000 بشکه نفت به خلیج مکزیک می‌ریزد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تعهد سپرده است که به منظور رفع این آفت از تمام ذخایر ممکن با شمولی ذخایر نظامی کار خواهند برد. در ایالت لوئیزیانا وضع اضطراری اعلان شده است. انتظار می‌رود آب‌های نفت‌آلود الکی روز جمعه به ساحل برسند.
فیلیپ لی ایرو، معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی، دیروز در پی ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون بعد از انجام تشخیص فنی و اقتصادی و اکولوژی این نیروگاه شروع خواهند شد. با گفته او فعلا در محل این ساختمان تنها کارهای برقرارسازی ادامه دارند. انجام تشخیص بین‌المللی طرح نیروگاه راغون یک طلب اصلی ازبکستان بود که شدیداً مخالف ساختن نیروگاه راغون است. بانک جهانی به منظور آموزش جریان کار در نیروگاه راغون روز 20 اپریل یک هیئت کارشناسانش را به تاجیکستان فرستاد. بانک جهانی از سال 1992 به این سو به تاجیکستان به مبلغ قریب 500 میلیون دلار کمک کرده است. این نهاد در ماه می باید استراتژی نو 3 ساله همکاریش با تاجیکستان را بررسی کند.
کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و مالیه اولی رن گفت این سازمان در صدد تکمیل همه جزئیات برنامه نجات اقتصاد بحران زده یونان است. اولی رن اظهار اطمینان کرد که توافق نهایی در این زمینه تا چند روز دیگر به دست خواهد آمد. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که تاکنون در عوض کمک‌های مالی گذاشتن شرط‌های سنگین برای یونان را تقاضا می‌کرد، نیز گفته است که انتظار دارد مذاکرات مسئله در روزهای نزدیک به نتیجه برسد. نگرانی‌های افزاینده وجود دارد که بحران قرض‌های یونان می‌تواند به اقتصادهای ضعیف دیگر از 16 کشور عضو منطقه یورو نیز اصابت کند.
روسپوتریب نظر اداره نظارت مالهای استعمالی روسیه گفته است تمام هواپیماهایی را که از تاجیکستان می آیند تحت نظارت خواهد گرفت. این اداره جلوگیری از گسترش بیماری سرایتی پولی آمیلید یا خود فلج کودک را دلیل اصلی این تصمیم نام برده است. سازمان جهانی بهداشت اخیراً درباره 123 مورد احتمالی گرفتاری با پولی آمیلید در تاجیکستان که در 11 مورد منجر به فوت اطفال شده است خبر داد. یونیسف صندوق کودک سازمان ملل به دنبال به این کشور قریب 4 میلیون واکسن ضد این بیماری ارائه کرد. بر پایه این کمک باید تا 2 ماه آینده در تاجیکستان معرکه امکانی بیش از 1 میلیون طفل زیر سن 5 ساله انجام شود.
مجلس پایانی پارلمان بلژیک با اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که پوشیدن نقاب و برقع دو نوعی لباس اسلامی را در مکان‌های جمعیتی منع خواهد کرد. بلژیک نخستین کشور اروپاست که پوشیدن لباس اسلامی را از طریق قانون منع می‌کند. طبق این قانون که بعد تصویبش از سوی مجلس بالایی پارلمان به حکم اجرا خواهد درآمد، پوشیدن لباسی که روی کس را پوشاند در کوچه‌ها و باغ‌های جمعیتی، در ورزشگاه‌ها و دیگر ساختمان‌های جمعیتی منع خواهد شد. برای نقض این قانون تا 25 یورو جریمه و یا تا 7 روز زندان مجازات تعیین شده است.
و وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک دیروز در ادامه بازدید دو روزه‌اش از تاجیکستان با رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان ملاقات کرد. رحمان ملک آمادگی اسلام آباد برای همکاری با دوشنبه در ساحات مبارزه با تروریسم و تندگرایی و سایر چالش‌های بین‌المللی را اظهار داشت و گفت موضوع اصلی گفتگوش با پرزیدنت تاجیکستان همین مسائل همکاری بوده است. او با جانب تاجیکستان درباره آن اتباع این کشور و ازبکستان که در مناطق قبیله نشینی پاکستان از جانب جنگیان اسلامی می جنگند معلومات داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنواندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نظر کوتاه با سرخطی سه گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
سال امام اعظم پس چی فایده داشت؟ انتقاد سازمان امریکایی از وضع آزادی دین در تاجیکستان.
بلبهایم مزن قفل خموشی فریدم هاوس این سال نیز تاجیکستان را در مورد آزادی بیان در ردیف کشورهای ناآزاد گذاشته است.
دهان مطبوعات را اکنون با دادگاه می‌بندند. گفتگوی ما با سردبیر هفتهواری فرش خورشیدی عطاولا. مجله بامدادی جمعه 3 اپریل مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و عبدالقیوم این بار برنامه را از دو دستاورد تاجیکستان در صحنه های بین المللی شروع کنیم. دستاورد در نخونک البته. متاسفانه امسال نیز اسم تاجیکستان در گزارش های سالانه دو سازمان معتبر آمریکایی، در گزارش سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در مورد وضع آزادی مطبوعات و هم در گزارش کمیسیون آمریکایی آزادی های بین المللی مذهبی در رده های خیلی پایان و در میان کشورهای آمده است که نسبت به این آزادی ها حسن کافی تحمل نشان نمی دهند.
و در این میان شنوندگان گرامی، بخصوص نتیجه گیری منفی کمیسیون امریکایی آزادی های مذهبی خیلی نگران کننده است، چون که این نهاد با وجود برپا کردن سال امام اعظم و تمایل نظر به گذشته، خیلی بیشتری دولت تاجیکستان به سوی ارزش های اسلامی، وضع آزادی های مذهبی را در این کشور همچنان رو به وخامت ارزیابی کرده است. خلاصه این گزارش درباره وضع آزادی دین در جهان و از جمله در تاجیکستان را در مطلب از همکاری من در این برنامه میرزایی سلیم پور میشنویم.
کمیسیون امریکایی نظیر آزادی بین المللی مذهبی در گزارش جدیدش 13 کشور و از جمله عربستان سعودی و چین را پایمال کننده جدی آزادی مذهب عنوان کرد. همچنین این کمیسیون ماموریت پرزیدنت پیشین امریکا جورج بوش و رئیس جمهور فعلی این کشور باراک اوباما را به علت تلاش ناچیز برای تامین آزادی دین در سراسر جهان به باد انتقاد کشید. کمیسیون امریکایی نظیر آزادی های مذهبی سال 1998 با قرار کنگره امریکا تأسیس یافته است. این نهاد شرایط طاعت و عبادت در مناطق به اصطلاح داغ دنیا را تحقیق نموده به حکومت مشورت میدهد که با کدام راه امکان بهبودی وضع وجود دارد. در گزارش امساله این کمیسیون ذکر شده است که فعالیت این نهاد یک کوشش خرد ولی فوق العاده مهم برای به هم آوردن سیاست خارجی، امنیت ملی و معیارهای بین المللی آزادی مذهب میباشد که متاسفانه سال تا سال از جانب کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا سست‌تر میشود. از میان 13 کشوری که امسال همچون پایمال کننده آزادی مذهب یاد شدند، 8 مملکت سال گذشته نیز در این رویخط جای داشتند. و یعنی امسال عراق، ترکمنستان، پاکستان و نیگریه با میانمار، برما سابق، چین، اریتریه، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ازبکستان همراه شدند. عادتا کشورهای شامل این رویخط از کمک‌های نظامی و مالی آمریکا محروم می‌شوند. در گزارش امسال تاکید شده است که صرف نظر از اصلاحات محدود تحت سروری امیر عبدالله، در عربستان سعودی آزادی مذهب به طور منظم، برجسته و دوامدار پایمال کرده می شود. در مورد چین کمیسیون امریکایی افزایش تعقیب بودایی های تیبت و مسلمانان اویغور این کشور را ذکر کرده است. مؤلفان گزارش خاطر نشان کردند که بعد انتخابات پرزیدنتی سال گذشته وضع ناگوار آزادی دین باز هم وخیم تر شد. لئونارد لئو رئیس کمیسیون امریکایی نظیر آزادی های بین المللی مذهبی میگوید این نهاد اسنای بازدید از نقاط داغ جهان دریافته است که در آنجا آزادی دین با مانعه ها مواجه گشته حقوق بشر پایمال می شود. به قول لئو در گزارش راه های واضح حل مشکلی مطرح شده است و ماموریت امریکا باید در این مورد تلاش بیشتر به خرج دهد. بر علاوه 13 کشور شامل رویخط به اصطلاح سیاه، 12 کشور دیگر و من جمله تاجیکستان، افغانستان، بلاروس، کوبا، مصر، هندوستان، اندونزیا، لاوس، روسیه، سومالی، ترکیه و ونزوئلا در خط موردی توجه خصوصی آمریکا وارد شده‌اند. جای یادآوری است که سال گذشته در پی قبول قانون نوی دین در تاجیکستان، کمیسیون آمریکایی ناظر آزادی‌های بین‌المللی مذهبی ابراز داشته بود که این سند دارای محدودیت‌های شدید عائد به آزادی دین است. در گزارش امسال این نهاد آمریکایی ناظر آزادی های دین در مورد تاجیکستان آمده است که شرایط آزادی های مذهبی در این کشور طی سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه بدتر شد و قوانین و سیاست های دولت تاجیکستان در راه آزادی های دینی محدودیت های بزرگ ایجاد کرده اند. گزارش میگوید این محدودیت ها بیشتر از همه به مسلمانان که اکثریت کلی اهالی تاجیکستان را تشکیل میدهند تاثیر گذاشتند، اما بر روزگار اقلیت های مذهبی نیز بدون پیامد نبوده اند. گزارش بار دیگر از قانون سال گذشته تصویب شده دین تاجیکستان یادآوری کرده، همچنین مصادره بنای کلیسای مسیحی پروتستان از سوی شهرداری دوشنبه در سال 2009، تخریب چندین مسجد در سال 2007 و یک کلیسا و یک سیناگوگا در سال 2008 را ذکر میکند و همچنین بار دیگر از دو گروه پروتستانتی و سازمان نیز مسیحی شاهدان یهوا یادآور میشود که از سال 2007 به این سو نمیتوانند در تاجیکستان فعالیت کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در ادامه مجله بامداد جمعه 3 اپریل، از جایگاه نیز منفی تاجیکستان باز در یک گزارش دیگری جهانی، گزارش سالانه سازمان آمریکایی فریدم هاوس در مورد وضع آزادی بیان در کشورهای جهان صحبت می‌کنیم.
فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش امسالش میگوید چشک اهالی دنیا در کشورهای از مطبوعات آزاد محروم به سر میبرد و عبدالقیم تاجیکستان امسال هم در این گزارش در ردیف همین کشورهای ناآزاد قرار گرفته است. خانه آزادی مقرش در آمریکا میگوید طی سال گذشته هم بسیاری از کشورهای جهان به حق مردم برای ابراز آزادی اندیشه و بهره وری از اطلاعی که دلشان میخواهد احترام نگذاشتند. اما آنچه که در این گزارش درباره تاجیکستان آمده است از همکاری ما میرزا نبی خورق‌زاد میشنویم.
بر اساس گزارش تازه‌ترین سازمان خانه آزادی دایر به وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، تاجیکستان با رتبه 78 همچون در دو سال پیش در ردیف کشورهای ناآزاد قرار گرفته است. تاجیکستان در فهرست خانه آزادی در مقام 178 جای دارد و 15 زینه بالاتر از دهگانه کشورهای قرار گرفته است که بدترین وضع مطبوعات را داشتند. چرا که به گفته خانه آزادی تاجیکستان در سال 2009 هیچ پیشرفتی در زمینه بهبود وضع آزادی مطبوعات نداشته است. سازمان مذکور میگوید آزادی بیان سال گذشته 2009 و مثل 7 سال قبل در سرتاسر جهان محدود شده است. این گزارش خانه آزادی روز پنجشنبه نشر شد و در آن آمده است که از هر 6 نفر جمعیت جهان تنها 1 نفر آنها در کشور با مطبوعات آزادی زندگی میکنند. فریدم هاوس قرارگاهش در امریکا میگوید وضع بدترین مطبوعات در ترکمنستان و ازبکستان و جمهوری بلاروس به نظر میرسد که در این کشورها یا مطبوعات مستقل وجود ندارد و یا قادر به کار نیستند. ایران در این گزارش بدترین مقام در 30 سال اخیر را کسب کرده و در میان دهگانه کشورهای قرار گرفته است که بدترین وضع مطبوعات را دارند. در روسیه هم وضع آزادی بیان در سال گذشته کمی بدتر شده و برای سال 7 است که عنوان کشور غیر آزاد را صاحب می شود. کریستوفر والکر مدیر بخش پژوهش‌ها در خانه آزادی می گوید سال 2009 نیز مطبوعات در کشورهای شوروی سابق به شدت محدود بود.
جدا از آن که خبرنگاران علاحده تحت خطر هستند، همچنان ما شاهد آن شدیم که تمام ابزار لازم تب و نشر را حکومت زیر کنترل درآورد. در کشورهای شوروی سابق به استثناء کشورهای ساحل بالتیک خبر و افکار گوناگون و مناسب معنیدار به چشم نمی رسد. امروز می توانیم بگویم که در ارتباط به خبر و اطلاع دارای اهمیت سیاسی، کشورهای شوروی از جهان شوی که طی یک ده ساله گذشته شاهدش بودیم کنار ماندند.
کشورهای اسکاندیناوی از جمله فنلاند و ایسلندیا و نروژ در صدر جدول قرار دارند و به گفته خانه آزادی آزادترین مطبوعات در جهان را داشتند. جزئیات گزارش خانه آزادی در مورد تاجیکستان هنوز منتشر نشده است، اما سال 2009 را برای مطبوعات تاجیکستان یک سال سخت می‌دانند، زیرا در این سال مقامات رسمی علیه 5 نشریه با اتهام تهمت و بهتان به دادگاه شکایت کردند و تا کنون روزنامه‌های ملت، پیکان، ازاپلیوس، فرج، نگاه و آزادگان در دادگاه محاکمه می‌شوند. در مجموع 2 نهاد دولتی و 3 دادرس تاجیکستان از این نشریه ها بیشتر از 1 میلیون دلار جبران مالی خواستند. سازمان حامی مطبوعات میگویند هدف از این اقدام مقامات رسمی از بین بردن مطبوعات مستقل در تاجیکستان و این سازمان ها از حکومت خواستند از فشار به مطبوعات مستقل دست بردارد.
باز هم در ردیف کشورهای از نگاه آزادی مطبوعات ناآزاد جهان آمدن اسم تاجیکستان در گزارش امساله سازمان خانه آزادی، اما سردبیران بعضی از نشریه های مستقل در تاجیکستان میگویند بابه‌های فریدم هاوس با وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان موافق نیستند، زیرا به نظر آنها وضع از آنچه که خانه آزادی میگوید بدتر است. خورشید عطاولو سردبیر هفتنامه فرج در گفتگوی با رادیوی آزادی از جمله به این نکته اشاره کرد که خانه آزادی در گزارش امسالش وضعیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان را حتی بهتر از آزادی بیان در روسیه خوانده است.
همین سازمان بسیار وقت به هادیهیش به وضع آزادی بیان در تاجیکستان نادرست است. زیاد شدن فشارهای سعودی به واسطه اخبار عامه در تاجیکستان و همچنین سببگار افزودن خودسنزور می شود. سببگار اون می شود که ما هیچ وقت حتی تصور نکنیم که تاجیکستان در مسئله آزادی بیان در برابر قزاقستان است. اندیشه من تاجیکستان از قزاقستان، از قرغیزستان چندین زینه پایان در مسئله آزادی بیان نیستند.
باز کدام مشکل ها هست که مثلا خیلی خیلی مانع در راه شما، در راه کار شما میگذاره؟
بغیر از این، وقتی آخر بلند شدن نرخ خدمت کمونالی، همچنین افزودن نرخ مواد چوبی و تا به حال براه مانده نشدن یک گونه خدمت گذاری پشت الترناتیوی و فاصله گذاشتن شرکت هایی که در داخل تاجیکستان هستند از روزنامه های مستقل سیاسی در مسئله پیشنهاد رکلامه، همه این گواهی آن است که در تاجیکستان واقعا بدبختانه مشکلات پیش روی روزنامه های مستقل سیاسی روز به روز زیاد می شود و من به همین اندیشه هستم که احتمالی تا به ماه سپتامبر نرسیدن بسیاری از روزنامه وجود دارد، زیرا فصل تابستان برای اکثر رسانه های مستقل این فصل مرده حساب می شود. یعنی در این فصل تعداد روزنامه ها قریب نزدیک یک برابر کاهش می یابد، تعداد نشرشان پست می شود و همه این به یک گونه به اصطلاح بانکروت شدن روزنامه ها آورده می رساند.
تشکر خوشید عطاولو بود، سردبیر هفتنامه مستقل فرج، که میگوید وضعیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان خیلی بدتر از آن چیز که در گزارش امساله سازمان فریدم هاوس منعکس شده است. و درست در روز نشر گزارش فریدم هاوس در قزاقستان 2 سامانه اینترنتی دستنارست شدن. سردبیر نشریه مستقل ریسپولیکا آناستاسیا نویکو و سردبیر گولوس ریسپولیکی تاتیانا تروباچوا هر دو گفتند که به سامانه های آنها تنها توسط سرورهای دیگر میتوان وارد شد. آنها محسوس شدن دسترسی به این 2 سامانه را حامل انگیزه های سیاسی میخوانند و انگشت اتهام به سوی شرکت دولتی قز تلکام بلند میکنند که این 2 سامانه مخالف دولت را هدفمندانه بسته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری مناسب جان امانی از شهر الماتا.
2 سامانه اینترنتی نشریه مستقل قزاقستان محدود کرده شدند و خوانندگان الان به این سامانه ها دسترسی پیدا کرده نمی توانند. در نشست مطبوعاتی که نمایندگان این سامانه ها پنجشنبه 29 اپریل در الماتا دایر کردند، گفته شد به احتمال قوی محدود گردیدن سامانه ها به مشکلات غیر منتظره فنی بستگی ندارد و این عمل مخصوصی است که به گفته آنها با فرمایش تلفنی صورت گرفته است. زیرا به گفته آناستاسیا نویکوا، محرر سامانه نشریه ریسپلیکا، دسترسی به سامانه نشریه تنها در محدوده قزاقستان غیر امکان است. در دیگر کشورها باشد می توان بدون مشکلات به سامانه وارد شد. خانم نویکوا ابراز داشت در رابطه با بسته شدن سامانه ها فرضیه های گوناگون وجود دارند که یکی از آنها عمل اعتراضی است که کارمندان نشریه ریسپلیکا در روز اول همایش رسانه خبری اوراسیا در مهمانخانه انقره دایر کرده بودند. این نکته را یوگنیا پلاخینا سازماندهی معرکه برای اینترنت آزاد نیز تایید نمود. خانم پلاخینا گفت این عمل اعتراضی آنها سازمان امنیت و همکاری اروپا چشمت را کلانتر کشان نام داشت. ما با نوشتجات و شبنامه ها برامده کشتیم که به شرکت کنندگان همایش درباره این که رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی قزاقستان در کشور خیش سنزوری نشریه ها را راه اندازی کرده است و معیارهای دموکراتیک این سازمان بین المللی را رعایت نمی کند برسانیم. ولی این عمل اعتراضی مواجه با برخورد شدید کارمندان حفظ ترتیبات همایش و شبکه تلویزیونی خبر گردید. دو فرضیه دیگر به گفته شرکت کنندگان نشست خبری، این یکی چاپی مطلب در بخش آوازده ها درباره کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان و دیگری مطلب درباره تصمیم حاکمیت مردمی است. در این مطلب آمده است نمایندگان حاکمیت مردمی میخواهند روز 1 می جلسه دایر کرده همه نیروها را متحد سازند تا در عملهای اعتراضی و گردهمایی ها هم دیگر را پشتیبانی نمایند. ولی بندشی تاتیانا تروباچوا سردبیر نشریه گلاس رسپلیکا سبب دیگر است و آن هم به همگان معلوم، یعنی آنها مدت مدید است دهان ما را بستنی اند.
причина другая она тоже лежит на поверхности нас давным-давно хотят заставить замолчать.
شرکت کنندگان نشست مطبوعاتی تاکید کردند که چنین معرکی با هر را خلل وارد کردن به فعالیت نشریه ها بارها صورت می گیرد و در نتیجه چنین عمل ها هفتنامه رسپلیکا حالا در ورقه های خرد به نشر می رسد. تمارا کلیوه سروری صندوق آزادی بیان ادلسیز می گوید قبلا نیز چنین مسعود کنی ها صورت گرفته بودند و این عمل های غیر قانونی اند. ما چنین می حسابیم که این مثال نو محدودسازی اهل جامعه قزاقستان به دسترسی به اطلاع آلترناتیوی است.
Считаем, что это очередной факт ограничения казахстанского общества в доступе к альтернативной информации.
مسئولین نشریه الکترونی رеспوبلیکا الان جهت حل مشکلات پیش آمده به نهادهای دخلدار رسما مراجعه کردند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
مسدود شدن دو سامانه اینترنتی در قزاقستان و شنوندگان گرامی، ادامه بحران مالی یونان و ادامه تلاش ها برای نجات هم این کشور و هم پولی یورو یک موضوع صحبت ما در بخش دیومی این ساعتی مجله بامدادی خواهد شد. اما اول برای تان یک ترانه تقدیم میکنیم که از فیضی گلی قلندر است که گویا درد دلی خبرنگاران را به زبان می آورد.
خاموشی چی در دل حسی نگفت دارم زی پایم باز کن من دیگران را که این را از تو من هم رسی پارم بالا پایم مزن قفلی خاموشی چی در دل حسی نگفت دارم زی پایم
عزیز مجله بامدادی جمعه 3 اپریل را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط 3 گزارش آینده این ساعتی مجله بامدادی.
یونان چشم به راه یاری دنیاست. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات این موضوع در عرفه تکمیل شوی است.
از زیر چادرت پارلمان بلژیک پوشیدن نقاب و برقع را در مکانهای جمعیتی منع کرد.
و فیلیپ لی ایرو به رهبران تاجیکستان در مورد راغون چی مشوره داده است؟
صدای ما را از مجله بامدادی جمعه 23 اپریل و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعتی برنامه من میرزا سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم و در ادامه برنامه از موضوع های بین المللی. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است این سازمان در صدد تکمیل جزئیات برنامه نجات اقتصادی بحران زده یونان است. کمیسر امور اقتصادی و مالی اروپا اولرن مطمئن است که توافق در این زمینه تا چند روز دیگر به دست خواهد آمد.
اما مرزا در حالی که یونان بحران زده بی صبرانه چشم بر راه کمک های بین المللی است، ادامه بحران این کشور طوری به نظر می رسد باقی کشورهای منطقه یورو را نیز به باطلاق خود فرو می کشد. اکنون صحبت از احتمالی به پرتغالیا و اسپانیا سرایت کردن عین بحران یونان هرچی بلندتر می شود و مسئله نجات اقتصاد یونان هم مثل که به یک مسئله بود و نبود تمام منطقه یورو تبدیل می یابد. درباره آخرین تلاش ها به منظور حل این بحران گزارش داریم از همکار ما لطیفی لطیفی.
مقامداران اروپا برای یاری به یونان که از بار قرض ها اذیت می کشد و برای پیشگیری از گسترش بحران قرضی به دیگر قسمت های اروپا به چراهای فوری دعوت می کنند. اکسل ویبر عضو شورای بانک مرکزی اروپا دیروز گفته است که اگر اروپا به ورشکستن یونان اجازه دهد این پیامدهای سنگین به سابقه در پای خواهد داشت. نخست وزیر یونان گیورگ پاپاندریو هشدار داد که بحران قرضی یونان گلخن خرد است، اما اگر آن را خاموش کرده نشود آن به علنگه مدهش و فاجعه آور برای اقتصاد اروپا و تمام جهان تبدیل خواهد یافت. رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس خان بعد از گفت و شنیدش با حکومت آلمان و رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود ریشه گفت:
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece.
ما را امروز وضع اقتصادی یونان نگران نکند، اما این مشکل فراتر از این است، چونکه یونان بخش منطقه گردش پول یورو می باشد و نظام منطقه یورو به هم پیوسته است. اعتماد به منطقه یورو در گراو است. به همین خاطر هم ما باید فوری و قطعی عمل کنیم. قانونگذاران آلمان که نیز با استراوس ملاقات داشتند گفتند که طبق اطلاع رئیس صندوق بین المللی پول یونان به 120 میلیارد یورو نیاز دارد و این قریب سه برابر بیشتر از آن سرمایه می باشد که با کشورهای منطقه یورو و این نهاد هماهنگ شده بود. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ضمن صحبت تلفنی راضی شدند که باید گام های ثابت قدم برداشته شود. مرکل افزوده است به خاطر تمام منطقه یورو کمک ها به یونان باید تزانیده شود. این دعوت ها در حال صدا می دهند که علامت های بیرون رفتن بحران قرضی یونان و سرایت آن به بازارهای اروپا از روم تا به مادرید مشاهده می شود. روز چهارشنبه ارزش یورو در مقایسه با دلار امریکا به سابقه پایین رفت. مقامداران اروپا بحران یونان را به ویروس ابولا تشبیه دادند که یکی از مریضی های مرگ‌آورترین جهان محسوب می شود. انگل گاری دبیر کل سازمان همکاری و رشد اقتصادی گفت که اروپا به طرح نجات همسان به طرح نجات اقتصادی آمریکا نیاز دارد. در چارچوب آن طرح برای نجات نهادهای مالی واشنگتن بیش از 700 میلیارد دلار اختصاص داده بود. بعضی ها بر این نظرند که حکومت های کشورهای اروپایی به یاری تعجیلی باید بیش از 600 میلیارد یورو روانه کرده قرضهای یونان را خریداری کنند. با تصدیق آنکه بحران یونان به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرد، آژانس ریتینگی استاندارد اند پوآ درجه قرضی اسپانیا را به سطح اسلوونیا پایین آورد. همگی یک روز قبل این آژانسی درجه قرضی پرتغالیا و یونان را از این هم پایین تر آورده بود. نخست وزیر یونان گفت کشورش نمیخواهد که کشورهای منطقه یورو قرضهای وی را خریده پرداخت کنند. وی افزود که یونان تنها به شرطهای قابل قبول اختصاص وام ها نیاز دارد. کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور اقتصاد و سرمایه اولرن دیروز گفت توافق در رابطه با طرح نجات یونان به زودی حاصل خواهد شد.
I am confident that the talks will be concluded in the next days.
من مطمئنم که گفت‌وشنیدها در چند روز آینده خاتمه می‌یابد. در نتیجه گفتو شنید برنامه چند ساله پیشنهاد خواهد شد که تغییرات عمده اندازه‌ستانی و ساختاری را مشخص خواهد کرد. سخنان وی را آنگلا مرکل نیز تصدیق کرده گفت که زمانی که یونان با شرط‌های کشورهای اروپا و نهادهای مالی موافقه کند آلمان سهم خود را خواهد گذاشت. این در حالی است که بعضی سیاستمداران اروپا اظهار عقیده می‌کنند که علامت‌های سرایت بحران یونان به دیگر اعضای منطقه یورو ضعیفند. لطیفی، رادیو آزادی.
افزایش تلاش ها با منظور تهیه برنامه نجات اقتصاد بحران‌زده یونان که باقی کشورهای ضعیفتر منطقه یورو را نیز به تدریج سرایت میکند. شنونده گرامی در آغاز برنامه از وضع آزادی های مذهبی در جهان امروز از جمله در تاجیکستان گفتیم. حالا تفصیلات خبری که نیز به مسئله نقض آزادی مذهب برمیگردد ولی در اروپا. مجلس پایانی پارلمان بلژیک دیروز قانون منع پوشیدن نقاب و برقعه اسلامی را در مکانهای جمعیتی تصویب کرد. این برای نخستین بار در اروپا است که بحث منع حجاب به صورت قانون می دراید. این اقدام بلژیک چی پیامدهای به دنبال خواهد داشت و آیا اکنون چنین مانع‌گذاری در راه پوشیدن لباس اسلامی مثل دانه های دامینا به سایر کشورهای اروپا که نیز بحث این مسئله را دامن زده اند سرایت نمی کند؟ پاسخ این سوال ها در گزارشی که همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور آماده کرده است.
وکیلان مجلس پایانی پارلمان بلژیک از طرح قانون منع پوشیدن حجاب با اتفاق آرا پشتیبانی کردند و بلژیک به این ترتیب نخستین کشور اروپا شد که به ایجاد چنین محدودیت از راه قانون دست میزند. همه 136 وکیل حاضر در اجلاسیه دیروزه پارلمان بلژیک به این قانون رأی موافق دادند. کسی مخالف رأی نداد و تنها دو وکیل در اجلاسیه حضور نداشتند. این قانون که بعد تصویبش از سوی سنا به حکم اجرا خواهد درآمد در مواکین جمعیتی پوشیدن لباسی را که مانع تشخیص هویت آن نفر شود من میکند. طبق این قانون همین طور پوشیدن نقاب اسلامی که به جز از چشمان باقی روی زنان مسلمان را میپوشاند و برقع که تمام روی زن را پنهان میکند من خواهد شد. این نخستین قانون در سراسر اروپا است که پوشیدن روی را جنایت میشناسد و برای نقضش مجازات تعیین میکند. نقض طلبات این قانون جریمه به مبلغ از 15 تا 25 یورو و حتی تا 7 روز حکم زندان را در پی خواهد داشت. قانون مذکور به مقامات محلی اجازه میدهد حجم چنین جریمه را تا به حد 250 یورو بالا ببرند. دانیل باکوئلاین رهبر حزب لیبرال ام آر و از مؤلفان پیشکار این ابتکار گفت این قانون به معنای نقض حقوق نیست، به باور او برقعه نه نمایش دینداری بلکه پیش از همه و بیش از همه نمایش سیاسی است. حزب او حجاب را یک زندان روان برای زنان خوانده معنی پوشیدن آن را پیش از همه به دلایل امنیتی مربوط میکند. اما سلما یک شهروند بلژیک که به اسلام گراییده ماه پیش جهت پوشیدن نقاب اسلامی تصمیم گرفته است به این عقیده راضی نیست. خانم سلما میگوید حجاب اصلا حمله به هویت ما و یا به شرف ما و یا به چیز دیگری نیست. برای اکثر کلی زنان نقاب‌پوشی که من میدونم این امروز پیش از همه انتخاب خودی آنهاست. این زنان آنهایند که میخواهند چنین لباس را بپوشند و اگر مردم این را نمیفهمند ما نمیدونیم که این را چگونه برایشان بفهمونیم. دانیل باکوئلاین تعداد زنان حجاب پوش در بلژیک را فعلا همگی چند صد نفر بر شمرد ولی گفت شمار آنها در حال افزایش است، ولی منتقدان به دلیل ناچیز بودن شماره چنین زنان معنی پوشیدن حجاب توسط قانون را زیر سوال میگذارند. کارولاین ساگسر از بخش آموزش دین و دنیویت در دانشگاه آزاد بروسل میگوید جمع ساکنان مسلمان بلژیک زیر 3% است و از این مقدار نیز یک تعداد ناچیز نقاب و برقع به سر میکنند. به این دلیل خانم ساگسر قانون نو را به کمان مانند میکند که خاطر شکاری پشه به دست گرفتند. ایزابل پریل معاون رئیس جامعه مسلمانان بلژیک نیز معتقد است که قانون جدید احساس خصومت و حتی خشونت را نسبت به آنها تحریک خواهد داد. خانم پریل میگوید با اتخاذ چنین اقدامات منع کننده نه فقط در مثال تنها این یک قانون شما درها را برای پیامدهای غیر چشم داشته در جامعه باز میکنید. در نهایت ترس و هراس از مسلمانان به شکل‌های مختلفی تبعیض و خصومت و حتی خشونت تبدیل خواهد شد. اکنون سخن نهایی به سنت این کشور اروپایی است که آیا قانون منع پوشیدن برقع و نقاب را نیز تصویب خواهد کرد یا خیر. برخی اعضای سنت بلژیک این بند قانون را که با روی قسمان و یا پورا پوشیده در مکانهای جمعیتی ظاهر شدن کلیه مردم را منع میکند زیر سوال میبرند. قانون مذکور البته برخی طایفه ها از جمله ماموران پلیس، سوختار نشان ها و رانندگان موتورسیکل را که موظفند تا کلاه بپوشند استثنا میکند. همین طور پوشیدن نقاب برای اشتراک کنندگان جشنواره های چون کارناوال که همه حاضرین باید نقاب بر رو حاضر شوند اجازه داده شده است. ولی سازمان اوفی بین المللی تصویب قانون منع پوشیدن نقاب برقع در بلژیک را یک سابقه خطرناک عنوان کرده است که به اعتقاد این گروه معتبر حامی حقوق بشر اصل های چون آزادی بیان و آزادی مذهب را زیر پا میکند. طرح چنین قانون فعلا در فرانسه و هلند نیز در مرحله بحث و بررسی قرار دارد و با دستور رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی قرار است پارلمان فرانسه الکی در ماه می به محاکمه طرح قانون منع پوشیدن لباس اسلامی شروع کند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامانه ozodi.org یا ozodi.tg.
شنواندگان گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویر دارید که می خواهید با دیگر علاقمندان رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما سری به سامانه ما در اینترنت بزنید و مطلب خود را حتما به ما بفرستید.
و نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.azadi.org و یا ozodi.tg. اما در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان.
بله میرزا، به دوشنبه برمیگردیم و نخست از نتایج ملاقات معاون رئیس بانک جهانی فیلیپ لی ایرو با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت میکنیم. بازدید لی ایرو از تاجیکستان به دنبال وارد این کشور شدن هیئت کارشناسان بانک جهانی است که باید مشغول تشخیص فنی و اقتصادی و اکولوژی طرح ساختمان نیروگاه راغون شوند. و طبعا در گفتگوی لی ایرو با امامعلی رحمان نیز یک موضوع اصلی راغون بود. موضوع را همکاری ما خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
هرچند این سفری نخستین فیلیپ لی ایرو معاون رئیس بانک جهانی به تاجیکستان است، اما وی پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در صحبت با خبرنگاران در کنار بررسی مسائل مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه این بانک با تاجیکستان، آشنایی با طرح نیروگاه راغون را از هدف اصلی دیدارش از این کشور آسیای مرکزی عنوان کرد. وی گفت روز گذشته همراه با عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان از محل ساختمان نیروگاه راغون دیدن کرده و مطمئن شده است که واقعا در آنجا تنها کارهای برقرار کنی جریان دارد. این است که جناب فیلیپ لی ایرو گفت بانک جهانی از امور برقرارسازی در نیروگاه راغون حمایت میکند.
Again on the Rogun, we have seen firsthand the work that is going on the rehabilitation. Our experts are
کارشناسان بانک جهانی در محل نیروگاه هستند و فعالیتشان را ادامه میدهند. آنچه که ما دولت تاجیکستان را جانبداری و حمایت خواهیم کرد نیز به امور برقرارسازی مربوط میگیرد، اما تنها پس از انجام ارزیابی بین المللی طرح فنی و مالی و تاثیرات اکولوژی و اجتماعی این لایحه در مورد ادامه ساختمان نیروگاه از جمله بنیاد پلاتینا یا صد میتوان تصمیم گرفت. در هر صورت این طرح نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای منطقه هم مهم است.
این
در حال است که جانب ازبکستان مخالفی اصلی ساختمان نیروگاه راغون از تاجیکستان تقاضای قطع تمام کارهای ساختمانی تا انجام ارزیابی بین المللی در محل نیروگاه را کرده است. این طلب را مقامات تاشکند هنگام مذاکرات با هیئت بلندپایه از دوشنبه سر موضوع بازداشت واگن‌های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان پیش آورد. ازبکستان از آن نگران است که تاجیکستان کارهای برقرارکنی در محل ساختمان راغون را بهانه کرده به نصب دو چرخه تولید برق مشغول است که هنوز در زمان شوروی به این نیروگاه آورده شده بود. هیئت بلندپایه تاجیکستان را در سفر به تاشکند در دو روز پیش مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان رهبری کرده است. ضمناً از جناب علی مردان که معاون رئیس بانک جهانی را در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان همراهی میکرد، نتیجه سفرش به تاشکند را پرسان شدیم. اما وی گفت اما این سوال پیش رو است که چرا مقامات تاجیکستان در مورد مذاکرات با جانب ازبکستان خاموشی را اختیار کردند، در حالی که بسیاری از صاحب نظران انتظار داشتند که ملاقات روبروی مقامات دو کشور همسایه تنش در مناسبات دو کشور را از بین خواهد برد و مشکلات موجود به خصوص قضیه بازداشت وگان‌های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان حل خیش را پیدا خواهد کرد. شاکرجان حکیم کارشناس تاجیک بدون نتیجه انجامیدن مذاکرات تاشکند را از دلیل اصلی خاموشی مقامات تاجیکستان می‌داند.
اگر یک وجود نبود و منفیتی ما باشد خونه به هر صورت اون دسترس جامعه میشد، ولی چون عموما نتیجه نداد این سفر از پخش کردن یگان بیانیه رسمی جانب تاجیکستان خودداری کرده استاد است.
اما ایده دیگر از تحلیلگران با توجه به حساسیت خاص در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در مرحله فعلی میگویند مقامات دوشنبه نمیخواهند با اظهار نظر رابطی به این هم مشکل را سرتر سازند. آنها بر این باورند که تنها گذشت‌های از سوی رئیسان جمهوری دو کشور همسایه می‌تواند عامل رو به بهبودی گراییدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان گردد. پس قدم اولی را کی می‌گذارد؟ اسلام کریموف یا امام‌علی رحمان؟ سوال مشکل ولی پاسخش مشکل‌تر. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با معاون رئیس بانک جهانی که یک موضوع اصلیش طرح نیروگاه بحث برانگیز راغون بوده است. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما و شما از نهایی شدن روند علامتگذاری مرز تاجیکستان و چین و هم از افزایش تبلیغ استالین در مرکه های مربوط به جشن 65 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی خواهیم گفت. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه با ما باشید. عزیزی، مجله بامدادی جمعه 3 اپریل که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شود، در ادامه برنامه موضوعهای تاجیکستان. مقامات این کشور میگویند بعد چند سال از امضای سازشنامه در مورد ترخیص و تعیین مرز با چین، علامتگذاری مرز عمومی 500 کیلومتری دو کشور به پایان رسید و پروتکل نیز در این مورد امضا شد. مسئله تعیین و تشخیص مرز میان تاجیکستان و چین یک زمان یکی از مسائل بحث برانگیز در مطبوعات تاجیکستان بود و اکنون چین نخستین کشور از همسایه های مستقیم تاجیکستان است که علامتگذاری مرزهایش با دوشنبه را انجام داده است. ادامه این موضوع از همکار ما در پایتخت تاجیکستان ذوالفقاری اسماعیلیان.
وزرای خارجه چین و تاجیکستان سند نهایی درباره تعیین مرز میان دو کشور را امضا کردند، در حالی که چین از زمان شوروی با تاجیکستان که یک بخش اتحادیه شوروی بود دعوای مرزی داشت. پس از فروپاشی شوروی نیز چین دعوای 28000 کیلومتر مربع زمینی نزد مرزی جمهوری تاجیکستان را میکرد. با گفته خدابردی خالق نظروف، وزیر خارجه وقت تاجیکستان و تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، سال 2002 در ملاقات سطح عالی 1000 کیلومتر مربع شرق بدخشان تاجیکستان در اختیار چین قرار داده شد و توافقنامه مرزی میان دو کشور امضا شد. وی در این باره افزود:
سازشنامه کل امضا شده بود در سطح عالی. امروز فقط یعنی این کارت وزیر فقط در سطح وزیر مسئله تعیین دیمارکاسیا، یعنی جابجاگذاری همون محل هایی که از اونجا باید مرز گذرد، تمام شد رفت.
در زمانی که این موافقت نامه مرزی با در اختیار چین قرار دادن 1000 کیلومتر مربع قلمرو شرق بدخشان تاجیکستان امضا شد، برخی از احزاب سیاسی این اقدام مقامات تاجیکستان را مغایر به قانون اساسی خواندند. حتی سال گذشته اعتراض کنندگان در ولایت مختار بدخشان کوهسار نیز همین موضوع را مطرح کرده بودند، در حالی که این منطقه در زمان شوروی نیز خاک شوروی و یا تاجیکستان حساب نمی‌شد، بلکه به عنوان منطقه مرزی بی‌طرف عنوان می‌شد. همچنین منطقه در مرز قرغیزستان و چین، قزاقستان و چین نیز وجود داشت و قرغیزستان نیز بخش این منطقه را در اختیار چین قرار داد که باعث سر و صداهای سیاسی علیه اسکر آقایف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان شده بود. امریدین شریفوف استاد بخش رابطه بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان درباره ادعاهای مرزی چین با دولت شوروی سابق و در اختیار این کشور قرار دادن یک بخش منطقه بی‌طرف مرز تاجیکستان گفت:
مورخون خیتوی دعوا دارند که یک قسمت زیادی این مناطق شرقی کشورهای آسیای مرکزی حدودهای تاریخی خیتوی است و البته ما با نظر داشت منفعت‌های ملی نمی‌توانستیم که تمام گیم که دعوای و خواهش‌های خیتوی رو قانونی ساخته باشیم.
از جناب شریفوف پرسیدم که به چه دلیل چین در تقسیم این منطقه با تاجیکستان توافق کرد. وای افسود:
امروز با تاجیکستان ضرور است که یک گیم که در سیمای چین همچون یک همسایه خوب رو داشته باشد و از این رو این به منفعت تاجیکستان هست و از این رو ما توانیستیم که با نظر داشت منفعت طرفین این مسئله رو با چین زودتر حل نمایید.
در حال حاضر چین یکی از کشورهای اصلی سرمایه گذار در تاجیکستان است و امروز قریب که تمام بخشهای صنایع و ساختمان و انرژی همچنین در تجارت تاجیکستان چین حضور دارد و تاجیکستان آماده است برای اجرای چند طرح اقتصادی در جمهوری منابع ذخایر طبیعی خود را در اختیار چین نیز قرار بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، زمنان اگر شما نیز فکر درخواست و یا پیرامون گزارش ها و برنامه های رادیوی آزادی نظری دارید، حتما با رادیوی آزادی توسط این شماره تلفن 420-725-037-943 در تماس شوید. نظر شما حتما شنیده خواهد شد. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان. بر اثر بارش شدید باران و ژاله روز 28 اپریل در شهر پنجکند و دهات اطراف آن سیل عظیم آمده، حدود 100 منزل زیست، 400 هکتار زمین های کشت، ده ها کیلومتر خط برق و جویبار و کانال ها را تخریب و بیش از 100 سر چارپا را نابود کرده است. گوش دهیم به گزارش همکارمون در وادی زرافشان شاهینی روشن.
بر اثر سیلباران و بارش ژاله شدید، بگاهی 28 اپریل سال جاری در شهر و چندین دهات پنجکن سیل عظیم آمده، 60 خانه های ساکنان، 500 هکتار زمین های کشت غلهدانه و سبزیجات خواجگی های کشاورزی، 10 ها کیلومتر راه و کانال ها، خط های برق و تلفن را تخریب نموده و به 100 منازل زیست دیگر ساکنان زیان شدید رسانیده است. پرویز امانوف، سردار ستاد حالت های اضطراری ناحیه پنجکن، در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
بر اثر آمدن سیل در چند کارخانه و از اون جمله اداره خواجگی جنگل و در کانالیزاسیا اداره ساختمانی خسارات رسانیده شد. البته در محل اولی سوی زیوان، موضع سوی زیوان سوی کلانترین سوی است، در آنجا زیاده از 35-40 خواجگی قسمان ویران شده که وزی کمیسی حالت های فوق‌العاده شهر پنجکن تفربر شده سنجیده شده است. در جماعت لایق شهری دهی بهار ضرر دیده است. در آنجا هم نیز بسیارتر در جماعت خلیفه حسن دهی شورچه صبر زیوان همجو در آنجا زیاده از 35-40 خارجگی امکان نسیجی و امدنی سیل قرار دیدن.
جناب امانوف همچنین افزود که در حال حاضر ستاد ویژه حالات های استراری با سروری رئیس شهر پنجکن تاسیس و به فعالیت شروع نموده است و به گفته او متخصصان ساحه برق و آبرسانی و برقرار نمودن خطهای تخریب شده برق و آب در محله ها و روستاها مشغول بودند و به آسیب دیدگان این آفت طبیعی کمک های اولیه رسانیده می شده است. اما در همین حال به هنگامی که ما در محله های آسیب دیده با ساکنان هم صحبت شدیم، آنها شکایت نمودند که اگرچه هیئت کاری ستاد حالت های اضطراری با سروری رئیس شهر از مکان آنها دیدن نمودند، ولی از شب دو روز تا به ظهر امروز در محل و منزل های آنها آب نوشاکی و برق و گاز نبوده است.
اثرات سیلخیزی اخیر در پنجکین همکاری ما شوهینی روشن گزارش میداد و اما در قرغانتپا جنوب کشور موضوع اولی گفتگوها سرنوشت یک دختری 13 ساله است که چند روز باز ناپدید شده. از گفته می شود همین طور چند خانواده دیگر نیز در جستجوی عزیزان گم شده خود بودند. در این اواخر در این منطقه چند دختری نابالغ ناپدید شده است. همکاری ما در وادی وخش نوسجانی امرزاده با تفصیلات بیشتر.
با گذشت 27 روز از زمان بیدرک شدن مدینه مومینوی 13 ساله والدین او همان دختری نابالغ خود را جستجو دارند. حلیمه مومینوا ساکن شهر قرغانتپه مادر مدینه میگوید تمامی تلاش های اهل خانواده و مقامات میلیسه برای پیدا کردن دخترش تا این زمان به نتیجه انجام یافته اند.
کدون میپرسیم ندیده میگن مکتب میرم گفته برو ماده دیگه نمیدونم
خانم مومینه و میافزاید یک روز قبل از ناپدید شدن مدینه و ای دخترش را برای به اجرا نرسانیدن کدام یک کار خانگی سرزنش کرده است و شاید علتی از خانه رفتن مدینه هم همین باشد و بیمی آن را دارد که مدینه نابالغ تومه گروه های قاچاقبر و جنایتکار گردیده و یا به دست افراد افتاده است که با خرید و فروش عضوهای درونی انسان سر و کار دارند. مدینه مومینه گم شده محصل یکی از مکاتب تحصیلات همگانی شهر قرغانتپه بوده، ششمین نابالغ بینشان گردیده در سال جاری به حساب می رود. آفاق قادریان سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان می گوید در اکثر موارد کمبیزاتی و مشکلات اجتماعی سبب فرار نابالغان و جوانان از خانه و کناری پیوندانشان می شده است. در همین حال خیری نیسا سعید و مسئول بخش کاربوزنان سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان میگوید روح و روان ضعیف در روحی تحمل ناپذیری کمال یافتن نابالغان و از معرفت اسلامی به بهره بودن جوان دختران سبب اصلی کوتاه اندیشی و لامکانی دختران نابالغ میباشد. خانم سعید و میافزاید پیامدهای چنین مواردی از خانه به در رفتن و بیمکان شدن جوان دختران سنگین بوده میتواند. در همین حال عبدالجلال پیروف کارمند مسئول اداره کافتوکوی جنایی میلیسه شهر قرغانتپه با توجه به افزایش موارد بیدرک شدن نابالغان و جوانان میگوید والدان را ضرور است در صورت ناپدید شدن فرزندان جوان یا نابالغشان به تحقیق خودسرانه نپرداخته به زودترین فرصت از میلیسه محلی کمک بخواهند.
بیشتر وقتا شهروندان وقتی به شعبه کار داخلی مراجعه میکنند روزی که شخص به اینا نشان رد میزنند در روز گم شدن نیو بعد از 2-3 روز یا 1 هفته نیمند بیشتر وقت سبکهای دل یافت کردن شخص گم شده نیمند.
میلیسه محلی در قضیه گم شدن مدینه 13 ساله یک چند فرضیه را بررسی دارد و گفته یک مقام میلیسه که نخواست نامش ذکر شود مدینه نابالغ به گمان غالب در پی مناقشه های اویلوی از خانه به در رفته به دست گروه های نامعین جنایتکار افتاده است که اهدافشان خرید و فروش عضوهای بدن یا جلب وی به تن فروشی بوده است.
ناپدید شدن یک دختر 13 ساله در قرغانتپه همکاری ما ناصر جان مامورزاده گزارش میداد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
و شنوندگان گرامی، در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک موضوع بین المللی و در رابطه با جشن 65 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی که در تاجیکستان نیز حتما تجلیل خواهد شد. اما در روسیه طوری به نظر می رسد در چهارچوب معرکه های بخشیده به این جشن، معرکه تبلیغ دیگرباره شخصیت ایوسف استالین رهبر اتحاد شوروی در سالهای جنگی بزرگ وطنی را براه انداختند و باز هم صحبت از نقش گویا بی‌نظر استالین در تأمین پیروزی در این جنگی خونین و خانمانسوز بیشتر شده است. همکار ما ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
اولگا کاساریس در سالهای جنگ وطن پرستانه اختیاراً به جنگ رفت و در جبهه غربی به صفت اپراتور رادیو خدمت می‌کرد. او یکی از چندین نفر ویترانهای جنگ دوم جهانی است که سال 1945 در آخرین نبرد سقوط برلین اشتراک کرده است. اولگا کاساریس از ویترانهای جان به سلامت برده جنگ است که تجلیل روز پیروزی بر فاشیسم را انتظاری می‌کشد، اما نه همه شکوه و شهامت برنامه‌ریزی شده به او پسند است. شهرداری مسکو یوری لوشکوف تصمیم داشت همچون یک بخشی برنامه جشن عکس های استالین را در کوچه های شهر به نمایش گذارد. این تصمیم اعتراض های شدید با شمول اعتراض شدید اولگا کاساریس و حامیان حقوق بشر را به میان آورد. کاساریس با نه قهرمان دوران جنگ به لوشکوف نامه نوشت و به تصمیم نمایش عکس های استالین در شهر ناراضگی شدید بیان کرد.
دوستان مای فرانتویکی
دوستانی ارجمندی هم جبهه من، نخود شما تا حال نتوانستید خودشناس باشید و می خواهید پیروزی خود، پیروزی آنهایی را که در میدان جنگ هلاک شدند، پیروزی میلیون ها برادری ما را به این سمیناریست کمسواد که شما را آدم نمی دانست و یک مروت خرد ماشین دولت داری خرد حساب می کرد تقدیم کنید؟ اولگا کاساریس این ادعا که برای پیروزی در جنگ دوم جهان باید از استالین مندار بود را رد می کند و به سازش استالین با گیتلر در سال 1939 اشاره می کند. رهبران حربی با سواد و با سلیقه که ارتش را برای جنگ آماده می کردند قبل از جنگ همچون دشمنی خلق به قتل رسیدند. ارتش بی سرور بود. پدری خلق به تأکید استخبارات ما درباره تاریخ دقیق شروع جنگ باور نداشت. او با سازش با گیتلری فاشیست اطمینان کرد. به نظر می رسد که افکار عموم مقامات مسکو را به اصطلاح در کنج جا کرده است که بجز بازنگری تصمیم راهی دیگر ندارد. نشریه کمرسان از قول لودمیرا شفتسووا معاون لوشکوف گفته است که شهرداری تصمیم گرفت در تجلیل سالگرد روز غلبه عکس های استالین را به نمایش نگذارد. مخلصان داهی زمان جنگ می توانند پورتریت های او را در آثارخانه پکلونه گره ببینند. زید و نقیزی ها بر سر عکس های استالین و مثل نقش خود استالین در تاریخ کشور شکاف های جدی را در جامعه روسیه به وجود آورده است. انتقادگران با یادآوری از گولاگ یا تروری بزرگ، کشتاری میلیون ها نفر در دوره پاکاری های استالینی و سازش استالین با گیتلر یادآور می شوند که دولت را در حال هجوم فاشیست ها در حال غفلت گذاشت و 15 میلیون انسان را قربان کرد. از سوی دیگر جانبداران استالین می گویند با وجود کار گرفتن از اصول مشت آهنی، یوسف استالین کشوری قفا مانده را صناعتی کرد و در نبرد با فاشیسم دست بالا شد. بحث ها در اطراف نام استالین، همچنین تنش های سیاسی در بین شهرداری مسکو یوری لوشکوف که 12 سال باز پایتخت روسیه را همچون خانه شخصیش اداره می کند و کرملین که می خواهد لوشکوف را از مقام دور کند آشکار کرده است. در حالی که کرملین خود را از رمزهای دوره استالینی دور می گیرد، لوشکوف برعکس با استالین ارج می گذارد و دل مخلصان او را به دست می آورد. تحلیلگر سیاسی دمیتری آرشکین می گوید هدف اصلی لوشکوف از نمایش پورتریت های استالین تلاش دستیابی به پشتیبانی مردم سال خورده و مردم بومی پایتخت، یعنی دستیابی به هواداران استالین است. نیکلای اوساکوف سردبیر مجله جی کیو در مسکو در سامانه بلاگ نویسان در لایو جورنال از مردم دعوت کرده است که سرکشی شهروندی نشان بدهند و پورتریت های استالین را از کوچه ها بروبند. از سوی دیگر بنابر نظرسنجی مرکز افکار عمومی افتسیوم 37% پرسیده شده ها گفتند که نسبت استالین احساسی مثبت دارند. 54% هنر رهبری استالین را خیلی بلند ارزیابی کردند.
معرکه دیگر برای اوج گرفته تبلیغ استالین در روسیه در حاشیه مراسم تجلیل سالگرد 65 پیروزی بر آلمانی فاشیستی و شنوند عزیز با این مطلب رسیدیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 30 اپریل.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
شبی بود که رنجیدن گارم آمد وقت خندیده خیرامان به کنارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری شد حرفش بر دیده چارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری